سلام، روز همه ایتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. علت تأخیر در اعلان فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات، عدم معلومات در مورد تابعیت دوگانه نامزدان عنوان شده. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده تا دو روز دیگر اعلان خواهد شد. یک زن 45 ساله در ولایت جوزجان خود را حلقاویز کرد و صدر اعظم پاکستان سلسله دیدارهایش با مقامات آمریکایی را امروز آغاز می کند. سلام، این هم مشروع اخبار. قرار است فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پیشرو در افغانستان به روزهای دوشنبه و یا سه‌شنبه اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که عدم دریافت به موقع معلومات در مورد تابعیت دوگانه نامزدان باعث تأخیر در اعلام این لیست شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه افغانستان معلومات در این باره را شام دیروز در اختیار آنها قرار داد.
اعضای کمیسیون جلسه گرفتن و ای را تاکید کردن که تا این معلومات با ما میرسه و همچنان یک بار دیگه هم بالای لیست حامیان کاندیدا کار شوه. بعد از ارزیابی همه جانبه در چند روز آینده لیست ابتدایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات رسما اعلان خواهد شد.
قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز رسما اعلان کند. شورای عالی صلح افغانستان از امریکا می خواهد تا پاکستان را به همکاری صادقانه با پروسه صلح افغانستان وادار سازد. حبیب الله فوزی، مسئول کمیته امور بین المللی این شورا، به رادیو آزادی گفت که امیدوارند بحث های صدر اعظم پاکستان با مقام های امریکایی در واشنگتن در راستای تشدید تلاش های صلح در افغانستان مؤثر واقع شود.
ما میخواییم که دستاوردهای 12 ساله باید از دست نروه. امریکا نفوذی داره بالای پاکستان و میتونه که پاکستان قانی بسازه. لحاظ تقاضای ما نیست که سفر باید یک سفر مستمر باشه که بر قضیه افغانستان کمک بکنن.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز رهسپار امریکا شد. موضوع صلح افغانستان در صدر گفتگوهای وی با مقامهای امریکایی قرار خواهد داشت. مسئولین امنیتی ولایت جوزجان میگویند یک پلیس محلی هم را با پدرش از سوی مخالفین مسلح به قتل رسیدند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در منزلشان مورد هدف قرار گرفتند. تا کنون کسی مسئولیت این قتل ها را به عهده نگرفته است. در عین حال یک زن 45 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان خود را به دار آویخته است. آقای جوزجانی در این ارتباط به رادیو آزادی گفت که قضیه تحت تحقیق قرار دارد. تا کنون کسی در ارتباط به این قضیه بازداشت نشده است. گفته شده که احتمالاً این زن از اثر خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده باشد. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان دیدارهایش با مقامات آمریکایی را امروز در واشنگتن آغاز می کند. این سفر به هدف تقویت روابط به دنبال افزایش تنش‌های دو کشور روی مبارزه با تروریسم صورت می گیرد. انتظار می رود نواز شریف امروز با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کند و سپس به روز چهارشنبه با رئیس جمهور باراک اوباما گفتگو داشته باشد. تلاش‌های صلح افغانستان و مسئله حملات طیاره‌های بی پیلوت در خاک پاکستان در صدر آجندای گفتگوهای صدر اعظم پاکستان با مقامات آمریکایی قرار خواهد داشت. ملالا یوسفزای، فعال حقوق دختران پاکستان که از حمله طالبان زنده ماند، با دو تن از همصنفی‌هایش یکجا شد. آنها هم در این حمله زخمی شده بودند. ملالا با این دو دختر که کائنات ریاض و شازیه رمضان نام دارند، به روز شنبه در جریان یک مراسم در پوهنتون ایدنبورگ اسکاتلند دیدار کرد. این نخستین بار است که سه همصنفی پس از حمله طالبان بر ملالا در اکتبر سال 2012 با هم ملاقات می‌کنند. هر سه این دختران حالا در بریتانیا زندگی می‌کنند و در آنجا درس می خوانند. 9 لبنانی شیعه پس از رهایی از سوی شورشیان سوریه و آخر دیروز عازم کشورشان شدند. آنها که 17 ماه را در اسارت این شورشیان سپری کردند، در بدل رهایی دو پیلوت شرکت هوایی ترکیه آزاد شدند. این دو پیلوت ترکی که در انتقام از اختطاف اتباعی لبنان در ماه آگوست گروگان گرفته شدند، پس از رهایی به روز شنبه به ترکیه برگشتند. مراد حق پینر یکی از پیلوت‌های رها شده دیروز در مورد زمانی که در گروگان به سر می‌برد در استانبول گفت: ما به صورت بد تهدید نشدیم. من این را واضح گفته می توانم. ما به طرز وحشیانه تهدید نشدیم. ما با خشونت لفظی و فیزیکی هم روبرو نبودیم. اگر چنین چیزی می بود مطمئنن که ما اینجا نمی رسیدیم. به اساس گزارش رسانه دولتی لبنان، نو تبع این کشور هنگامی که برای رفتن به زیارت از طریق سوریه راهی ایران بودند، در ماه می سال 2012 میلادی اختطاف شدند. مسئول بخش کمک‌های بشری سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری درگیری‌ها در حومه دمشق شده تا مواد غذایی و ادویه به غیر نظامیان منتقل شود. این منطقه از ماها به این سو در محاصره اردوی سوریه قرار دارد. والری آموز بروز شنبه گفت با آنکه حدود 3000 تن منطقه معظمه یلشام را ترک کردند، اما به همین تعداد افراد در جنگ گیر ماندند. خانم آموز گفت که ادامه راکت پراگنی و درگیری مانع رسیدن کمک ها به افراد نیازمند شده است. وی تاکید کرد که معظمیه تنها منطقه نیست که غیر نظامیان در آنجا محاصره بوده و نیاز به کمک های فوری دارند. معظمیه شام عمدتاً در منطقه شورشیانی است که در تلاش سرنگونی رژیم بشار الاسد هستند. و پلیس بریتانیا یکی از 4 مردی را رها کرده که یک هفته پیش در جریان یک عملیات ضد تروریسم در لندن بازداشت شدند. این مرد 29 ساله بریتانیایی پاکستانی الاصل است. او در عملیاتی که به تاریخ 13 اکتبر راه‌اندازی شده بود دستگیر شد. در حال حاضر 3 تن دیگر در توقیف پلیس بریتانیا به سر می‌برند. یکی از آنها 28 ساله بوده، بریتانیایی آذربایجانی الاصل است و 2 تن دیگر که هر کدام 25 سال عمر دارد، تابعیت بریتانیا را داشته اما در اصل ترک و الجزایری اند. آنها به اتهام آمادگی و تحریک برای انجام اعمال تروریستی بازداشت شدند. بی بی سی گزارش می‌دهد که این افراد به طرح اقدام تروریستی متهمند که در آن از اسلحه کار گرفته می‌شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیوال و سپاس از امراهی شما تا این لحظات 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. علت تأخیر در اعلان فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات، عدم معلومات در مورد تابعیت دوگانه نامزدان عنوان شدند. شورای عالی صلح افغانستان از امریکا می خواهد که پاکستان را به همکاری صادقانه با روند صلح افغانستان تشویق کند.
امریکا نفوذی داره بالای پاکستان و می تانه که پاکستان افغانی بسازه. لحاظ تقاضای ما نیست که قطر باید در قطر مستمر باشه که بر قضیه افغانستان کمک بکنند.
یک کمیسیون ولسی جرگ نامهای 19 تن را که در غصب زمین دست دارند افشا کرد. روزنامه امروز کابل را در همین مورد ورق خواهیم زد. باشنده های ولایت پروان میگویند یک دختر جوان توسط پلیس در ولسوالی غوربند کشته شده. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که عدم معلومات در مورد تابعیت دوگانه نامزدان انتخابات آینده باعث تأخیر در اعلان فهرست ابتدایی نامزدان شده است. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه افغانستان معلومات را در این مورد شام دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کرد. نور محمد نور همچنان افزود که احتمال دارد بسیاری افرادی که خود را در انتخابات پیشرو نامزد کردند از لیست ابتدایی حذف شوند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات را به روز شنبه اعلان می‌کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود به روزهای دوشنبه و یا سه شنبه هفته جاری فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان رسما اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که حالا کار در خصوص چگونگی تابعیت دوگانه یک کاندیدان انتخابات آینده و یک سلسله بررسی های بیشتر در مورد اسناد ارائه شده از سوی نامزدان ادامه دارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که نبود معلومات در مورد این که نامزدان انتخابات پیشرو تابعیت دوگانه دارند و یا خیر سبب تأخیر اعلام این لیست گردید.
موضوع اصلی در رابطه با تابعیت دوگانه کاندیدا است که گفته میتونیم که دلیل اصلی نمی بود، ولی برای اینکه با خاطر دقت بیشتر در این رابطه کمیسیون تصمیم گرفت که باز هم تمام سندهای کاندیدا به شکل دقیق ارزیابی شود و بررسی شود و احتمالاً که به روز دوشنبه یا سه شنبه بتونیم که این لیست را اعلام کنیم.
به گفته آقای نور، کمیسیون مستقل انتخابات معلومات در مورد تابعیت دوگانه کاندیدان انتخابات آینده این کشور را شام شنبه از وزارت خارجه دریافت کرد. وی افزود که به اساس قانون کاندیدان انتخابات نباید تابعیت دوگانه داشته باشند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز اعلام کند. در همین حال سخنگوی این کمیسیون گفت که آنها با دقت لازم اسناد را که به وسیله یک کاندیدان به کمیسیون انتخابات پیشکش شده بررسی کرده و ممکن بسیاری از نامزدان در فهرست ابتدایی را پیدا نکنند.
احتمال زیاد موجود است که هم در کاندیدا احتمالی ریاست جمهوری و هم در کاندیدا احتمالی شورای ولایتی کاهش بیاید در لیست ابتدایی است. تعدادی که تابعیت دومی دارند و انصراف نکردن از او مکمل از لیست ابتدایی حذف شوند. و ایده دیگه هم که نتونستن شرایط و اوصاف ماده 44 قانون انتخابات است که همان 100,000 حمایت کننده از ولایت جزو 300 است او را تکمیل نکرده، از او هم معذرت خواستم.
آقای نور در این مورد از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. برای کسب کرسی ریاست جمهوری 27 تن به شمول یک زن خود را نامزد کردند، اما سپس یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به نام دلاقا کودامنی به دلیل آنچه تکمیل نکردن شرایط کاندیداتوری خوانده می شود از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شد. قرار است انتخابات آینده در افغانستان در 16 حمل 1393 برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com مشنوین. شماره از باشندگان ولسوالی غربند ولایت پروان میگویند که نیروهای امنیتی در این ولایت یک دختر جوان را به قتل رساندند. در این مورد جزئیات بیشتر را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزارت دفاع امریکا مرکز کلیدی حمل و نقل خود را از قرقیزستان بر رومانیا انتقال میدهد، یعنی که پس از این انتقال سرباز و مواد لوجستیکی به داخل و خارج افغانستان از طریق یک پایگاه جدید در رومانیا انجام خواهد شد. در حال حاضر امریکا عملیات های لوجستیکی خود را از طریق پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان انجام میدهد. اما دلیل اصلی این تغییر چیست؟ مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکنند.
ایالات متحده امریکا میگوید که عملیات های اوایش را از قرقیزستان بر رومانیا انتقال میدهد. به اساس یک توافقنامه جدید، ایالات متحده پروازهای عملیاتی خود را از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان با پایگاه هوایی میخائیل کوگالنسیانو انتقال خواهد داد. رومانیا یک متحد ناتو است و از این پس برای انتقال سربازان و تجهیزات نظامی امریکا از افغانستان از پایگاه هوایی بحیره سیاه به حیث نقطه ترانزیت استفاده خواهد شد. توافقنامه انتقال نیرو و تجهیزات نظامی از افغانستان پس از ملاقات میان چک هیگل وزیر دفاع امریکا و همتای رومانیاییش مرسیا دوسا دیروز اعلان شد. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که به اساس این قرارداد جدید عملیات‌های لوجستیکی به شمول حمل و نقل پرسنل و مواد لوجستیک به داخل افغانستان و به خارج از این کشور از طریق رومانیا انجام خواهد شد. در مورد شرایط این توافقنامه جدید با رومانیا جزئیات بیشتر دادن نشده است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای خروج قسمت زیاد از نیروهای جنگی و همچنین تجهیزات نظامیشان از افغانستان آمادگی می‌گیرند. قرار است مأموریت جنگی نیروهای تحت امر ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی پایان یابد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیش از 50,000 سرباز در افغانستان دارد. آمریکا نیاز خواهد داشت تا شمار زیاد وسایل و تجهیزات نظامیش را تا سال آینده به خارج از افغانستان انتقال بدهد. اما قرارداد استفاده از پایگاه هوایی مناس توسط ایالات متحده آمریکا در ماه جولای سال 2014 میلادی پایان می‌یابد. آمریکا به خاطر استفاده از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان سالانه ده‌ها میلیون دلار پرداخته است. قرقیزستان که قرارداد استفاده از پایگاه هوایی مناس توسط آمریکا را پس از وسط‌های سال 2014 میلادی تمدید نکرده، دومین پایگاه خود را که کانت نام دارد به روسیه به اجاره داده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در یک خبرنامه گفته است که ایالات متحده از حمایت مردم قرقیزستان از نیروهای آمریکایی و تلاش‌های نیروهای ائتلاف به هدف مقابله با تهدید تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه سپاسگزاری میکند. در خبرنامه همچنین آمده که واشنگتن با تصمیم حکومت قرقیزستان مبنی بر پایان دادن معیاد قرارداد استفاده از پایگاه هوایی مناس توسط آمریکا پس از بیش از 12 سال احترام میگذارد. همچنین به اساس این خبرنامه ایالات متحده آمریکا گفته است که می‌خواهد به حمایت از توسعه اقتصادی و دموکراتیک قرقیزستان ادامه دهد و در سال‌های آینده چشم به راه توسعه بیشتر روابط دو جانبه با قرقیزستان است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته که وزیر دفاع این کشور از تصمیم رومانیا برای میزبانی از سیستم دفاع راکتی آمریکا به نام ایجیس اشور تشکر کرده است. قرار است این سیستم دفاعی در سال 2015 میلادی آماده فعالیت شود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستیان سنت.
روزنامه بریتانیایی آبزار.
نشریه استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان از امریکا می خواهد که پاکستان را به همکاری صادقانه با روند صلح افغانستان تشویق و وادار سازد. رئیس کمیته روابط بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی از نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم خواست که تعهداتش را در راستای حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان عملی کند. نواز شریف به روز شنبه برای یک دیدار چهار روزه از امریکا رهسپاران کشور شد. بر اساس گزارش‌ها پروسه صلح افغانستان در صدر آژندای گفتگوهای وی با مقام‌های آمریکایی قرار داشت. انتظار می‌رود نواز شریف امروز با وزیر خارجه آمریکا و به روز چهارشنبه با رئیس جمهور باراک اوباما در واشنگتن ملاقات کند. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروغ گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که سفر صدر اعظم پاکستان به آمریکا در راستای تجدید و تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان با نتایج مثبت به همراه شود. این شورا بر نقش برجسته پاکستان در روند صلح افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده و امیدوار است که در زمینه همکاری به این پروسه گام‌های صادقانه بردارد. حبیب الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت آمریکا می تواند که پاکستان را به همکاری صادقانه در راستای زمینه سازی مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان وادار بسازد.
خواست ما از ایالات متحده آمریکایی است که چون تاثیر در سزای بالای پاکستان دارد، کمک
اقتصادی را با پاکستان میکنه، میتونه که پاکستان وادار به این بکنه که در مسئله صلح همکاری بکنه، که خاصتا مسئله مهمی که برای ما است که در قضیه مذاکرات طالبا با ما همکاری بکنه و طالبا باید وارد مذاکره شوند و افغانا بین خود مشکلات خود را حل بسازه و این که امریکا تاثیر بسیار مهمی بالای پاکستان داره. ما امیدوار هستیم که این سفر باید سفر مثمر باشه.
آقای فوزی از نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم خواست آنچه را که در راستای حمایت کشورش از روند صلح افغانستان وعده و تعهد سپرده است عملی بسازد. نواز شریف به روز شنبه رسپار امریکا شد و قرار است که به روز یک شنبه با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و به روز چهارشنبه هفته جاری با رئیس جمهور اوباما ملاقات نماید. به اساس گزارش ها بعض در مورد پروسه صلح افغانستان در صدر گفتگوهای آقای شریف با مقام های امریکایی قرار دارد. دولت افغانستان در گذشته از پاکستان انتقاد کرده که در تعهدات خود در خصوص همکاری بر روند صلح این کشور وفادار نبوده است. پاکستان در ماه سپتامبر پس از خواستهای مکرر حکومت و شورای عالی صلح افغانستان، ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را از قید رها کرد. اما شورای عالی صلح میگوید که ملا برادر به طور کامل آزاد نشده و در شهر پشاور تحت نظارت جدی حکومت پاکستان به سر میبرد. این شورا باور دارد که ملا برادر میتواند نقش مهم را در پیشبرد گفتگوهای صلح در افغانستان ایفا کند.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:22 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا 8 دقیقه دیگر سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم از رادیو آزادی فراموش نکنین و در نیمه دوم برنامه هایی در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک کمیسیون مربوط ولسی چرکه افغانستان نام های 19 تن از افراد را که در غصب 10,000 جریب زمین دست دارند افشا کرده است. اما رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت ولسی چرکه با انتقاد از حکومت میگوید که غاصبین اصلی زمین را به آنها معرفی نکرده است. همین موضوع در تعداد زیاد از روزنامه های امروز چاپ کابل به چشم میخورند. بیشتر از حمیرا الکوزی بشنیم که روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر در مورد افشا نمودن اسامی غاصبین زمین به حسرت تبصره نموده اند. روزنامه سرنوشت در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نگارد لست 15,000 غاصبین زمین به ولسی جرگه سپرده شد. روزنامه اضافه می کند از جمله غاصبین یاد شده 19 تن آنها از 10 جریب بالاتر، 194 تن آنها از 10,000 الا 1,000، 162 تن آنان از 100 جریب الا 1,000 و متبقی از 1 جریب الا 100 جریب زمین را غصب نموده اند. در مطلب اضافه شده در این فهرست از اسامی اشخاص مشهور و قدرتمند غاصب زمین ذکر نشده است. عنوان سرمقاله امین روزنامه است: غاصبین بزرگ انوز هم غاصبین شمرده نمی شوند. نویسنده می افزاید قصدن اسامی غاصبین بزرگ از لست حذف شده است. به باور نویسنده لست مذکور ناتکمیل و اسامی غاصبین بزرگ در آن درج نشده. به باور نویسنده اما باز هم از چهره شمار از غاصبین پرده برداشته شد. نویسنده سرمقاله سفارش میکند باید این پروسه ادامه بیابد و اسامی غاصبین بزرگ هم افشا شود. سرمقاله نویس پیشنهاد میکند در حال حاضر باید با این افراد حساب و کتاب صورت گرفته و زمین های غصب شده از آنان دوباره گرفته شود. روزنامه 8 صبح به نقل از کسانی که اسامیشان در این فهرست درج است می نویسد که بیشترین زمین ها نظر به فرمان رئیس جمهور و از سوی افراد نزدیک به وی غصب شده است. روزنامه محور اسامی اشخاص را نشر نموده که در غصب زمین‌ها در افغانستان دست دارند. روزنامه می‌نویسد قماندانان، قدرتمندان و مقامات محلی شامل غاصبین زمین اند. در سرمقاله روزنامه باور آمده است دولت به جای افشا نمودن اسامی لیست این افراد باید زمین‌های غصب شده را دوباره از این اشخاص بگیرد و غاصبین را به پنجه قانون بسپارد. با باور نویسنده افشا و اعلان نمودن اسامی غاصبین زمین یک عمل نمایشی است که نمی‌تواند درد مردم را دوا کند و نه هم برای دوباره گرفتن زمین‌ها قدم مهم شمرده شود.
مقام‌های امنیتی ولایت پروان از یک درگیری و اجرای عملیات نظامی در دره غربند آن ولایت خبر می‌دهند. در این میان شمار از باشنده‌های دره غربند شکایت دارند که نیروهای پلیس یک دختر جوان را به قتل رساندند. احمد عنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان دره غربند ولایت پروان با شکایت از نیروهای امنیتی می‌گویند این نیروها بعضن سبب راهبندان و عامل کشتار افراد ملکی می‌شوند. عبدالقهار مجیدی که خود را رئیس شورای فرهنگی جوانان غربند مینامد از محل حادثه در تماس تلفنی در مورد مشکلات امنیتی دره غربند میگوید در منطقه دنداب ولسوالی سیاگر در مسیر شارهای غربند بامیان به اثر تیراندازی نیروهای پلیس یک دختر کشته شده است.
دو روز میشه که را بند است، مردمی که باید در دره‌ها کار می‌داشتن مریض داشتن کلشم از دود ساختن بند کردن و یک قتل بی‌رحمانه پلیسای سرحدی که امروز یک دخترک بی‌رحمانه کشتن و حداقل اونمو جسد از رو نورداشتن از سرک و دیگه کاکای از این میره پرسان میکنه که برادر چرا یه طور کار کرد، دیگه بورن زیر مشت لغت بورن میزنه تهدید میکنه و مشکل هات دان غربندی ها به کجا میرسه و این دای غریبانه غربند کی ها بشنوه.
با این حال مقامات پلیس ولایت پروان میگویند به دلیل حملات طالبان بر پوسته‌های امنیتی در مسیر شاهراه بامیان پروان که از دره غربند این شاهراه عبور کرده است مسیر راه مسدود شده بود، اما اکنون در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی شاهراه بر روی ترافیک دوباره باز شده است. جنرال عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه ولایت پروان در این مورد به روز شنبه به رادیوی آزادی گفت
جنگ شروع شد و جنگ بالای یک پسته بران پسته جوارگش جریان داشت و بعدا قوای امنیتی رفتن و پسته را از سکوت نجا دادن. طالبا یک شن نقطه را سنگ انداخته بودوارا با تو کدن میدن را و سرک و از روی ترافیک باز است.
در مورد به قتل رسانیدن دختر جوان از افراد ملکی که این باشنده دره غربند نیروهای پلیس را به آن متهم می‌کند، قماندان امنی ولایت پروان همچنان می‌گوید این دختر به وسیله تیراندازی طالبان از بلندهای کوه کشته شده است.
کاملا درست، یک موتر رو از بالا زدن و موتر می آمد به سر سرد به موجه کسی رو موتر زخمی شده پولیس مردم نمی زنه سایی که در سایی جنگ در اونجا به کوری مردم وجود نداره و یک تفت و به سر سرک یک کرا رو بند کرده بود موتر رو نمی ماند خودشان به سر سرک استاد نبود از بالای کوه پیر می کرد اگر موتر ملکی می بود یا عسکری علماء یاره زده طالب یاره زده و قوای دولتی نداره.
طالبان مسلح تا حال در مورد راهبندان و کشته شدن افراد ملکی تبصره‌ای نکردند. دره غربند از مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان شمرده می شود که به دلیل حضور گروه های مخالف دولت در شماری از محلاتیان درگیری های مسلحانه راه اندازی عملیات نظامی از سال گذشته بدین سو افزایش یافته و باشندگان محل از ادامه این وضعیت همواره اظهار نگرانی می کنند.
احمد عنایش از ولایت پروان گزارش میداد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در مورد لویه جرگه در افغانستان تبصره کرده و نوشته است اگر قرارداد امنیتی و دفاعی میان واشنگتن و کابل مورد تایید اشتراک کنندگان لویه جرگه قرار گیرد، رئیس جمهور کرزی این قرارداد را امضا خواهد کرد. در غیر آن امکان امضای رئیس جمهور کرزی نیز کاهش می‌یابد. گاردین می‌نویسد در صورت امضای قرارداد امنیتی، برخی از اساکر آمریکایی برای تقویه نیروهای افغان در افغانستان باقی مانده و مبارزه علیه شبکه القاعده را دوام خواهند داد. در غیر آن، رئیس جمهور باراک اوباما در یکی از مصاحبه‌های اخیرش با اسوسییتد پرس گفته است که با خروج تمام نیروهایش از افغانستان مشکلی ندارد. از سوی دیگر بیشتر متحدین آمریکا نیز گفتند اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی نمانند، آنها نیز اساکرشان را از آن کشور خارج خواهند کرد. روزنامه گاردین نوشته این موضوع میتواند میلیاردها دلار را که سالانه برای تقویه نیروهای افغان و دیگر کارهای بازسازی به افغانستان میآید با خطر مواجه کند. روزنامه واشنگتن پست نیز بالای خروج نیروهای خارجی از افغانستان مقاله‌ای را به چاپ رسانیده که در آن آمده است این که جنگ تحت رهبری امریکا در افغانستان به پایانش نزدیک می شود، برای عملی ساختن یک آرزوی دیرینه باراک اوباما کمک می کند. به گفته واشنگتن پست، باراک اوباما در انگام آغاز کارش در قصر سفید از بستن زندان گوانتانامو گفته بود، اما در حال حاضر نیز 145 تن از زندانی ها در آنجا موجودند. کنگرس امریکا راه ها را برای رهایی این زندانی ها و یا انتقال آنها به محل دیگر مسدود ساخته است. اداره اوباما تنها توانایی محکمه برخی از این زندانی ها را دارد. مسئولین اداره اوباما اکنون مراحل را تحت غور گرفتند که بر اساس آن بعد از سال 2014 میلادی بتوانند در مقابل مراجع قانونی خواهان در بند نگه داشتن بندیان گوانتانامو گردند.